سلام، خیلی خوش اومدید به یه بررسی عمیق دیگه. من اینجا هستم تا با همراهی کارشناس برنامه‌مون اخبار و تحولات مهم روز سه‌شنبه 21 ژوئیه 2026 رو با هم کالبوچه کافی کنیم.
سلام به شما و سلام به همه کسانی که دارن به ما گوش میدن. خیلی خوشحالم که بازم فرصتی شد تا این اخبار رو با هم باز کنیم.
عالیه. راستش وقتی داشتم منابع امروز رو بررسی می کردم، یه الگوی به شدت جذاب و خب یه جورای ترسناک توشون دیدم. ما از یه طرف داریم می بینیم که سرمایه گذاری های عظیمی تو فضا و سخت افزارهای جدید میشه، اپلیکیشن ها از نو نوشته میشن، اما از طرف دیگه با یه سری آسیب پذیری های پنهان مواجهیم که میتونن تمام این پیشرفت‌ها رو تو یه ثانیه نابود کنن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. تصور کنید همین الان یه دزد نامری از در جلویی یه گاوصندوق فوق و امنیتی بیرون رفت.
جالب شد.
آره، هیچ قفلی رو نشکست، هیچ آژیری رو هم به صدا در نیاورد، فقط به نگهبان گفت که هوا بارانیه و سیستم طوری تنظیم شده بود که با شنیدن این حرف درها رو باز کنه و 24 میلیون دلار پول نقد رو دو دستی تقدیمش کنه.
آره، این معماری دنیای جدید واقعا عجیب شده. ما الان درگیر پیچیده تری دستاوردهای مهندسی هستیم، مثلا همین سفرهای فضایی که گفتی، اما تمام این ساختار عظیم روی یه مفهوم خیلی شکننده‌ای به اسم اعتماد دیجیتال سوار شده. وقتی این اعتماد بشکنه، دیگه مهم نیست چقدر تکنولوژی پیشرفته‌ای داشته باشی.
دقیقاً، کل سیستم مثل یه خونه پوشالی فرو می‌ریزه. اصلاً بیا از همون نقطه فروپاشی شروع کنیم. سرقت 23.75 میلیون دلاری از پلتفرم استیوم.
بله، سرقت استیوم.
وقتی این خبر رو میخونیم، ذهن آدم ناخودآگاه میره سمت یه مشت هکر نابغه که دارن لایه‌های بلاکچین رو دور میزنن. ولی واقعیت خیلی ساده تره. اونا اصلاً کدهای هسته یا همون قراردادهای هوشمند رو هک نکردن.
نه اصلاً. اونا رفتن سراغ اوراکل‌های برون‌زنجیره‌ای.
آره، بذار برای شنونده هایی که شاید خیلی با اصطلاحات کریپتو آشنا نباشن همون مثال گاوصندوق رو بیارم. فرض کنید ما یه گاوصندوق غیر قابل نفوذ داریم که خودش چشم نداره بیرون رو ببینه. اون به یه هواشناس اعتماد میکنه. هکرم به جای درگیر شدن با گاوصندوق خیلی راحت یه اسلحه گذاشته رو شقیقه هواشناس تا اطلاعات دروغ بده.
ببین، مکانیزم حمله دقیقاً همینقدر مکانیکی و سرراسته. قرارداد هوشمند با تمام اون کودهای حسابرسی شدهش در نهایت یه سیستم کوره. نمیدونه قیمت طلا یا بیت کوین تو دنیای واقعی چقدره.
پس این اوراکل ها هستن که اطلاعات رو بهش میدن.
آره دقیقاً، اوراکل همون پلیه که داده ها رو از صرافی های بیرون میگیره و به قرارداد میرسونه. حالا اتفاقی که تو استیوم افتاد چی بود؟ مهاجمان تونستن کلیدهای امضای سرورهای خود پلتفرم رو جعل کنن.
وای، یعنی سیستم وقتی داده های قیمتی رو گرفت،
دید که این داده ها مهر و امضای معتبر خود استیوم رو دارن، پس به خودش گفت امضا درسته، پس قیمت ها هم حتما درسته.
و نتیجهش این شد که مهاجم تونست پوزیشن های معاملاتی با سودهای کاملا خیالی باز کنه و استخر نقدینگی رو جارو کنه. ولی راستیش چیزی که اینجا ترسناکه فقط اون 24 میلیون دلار نیست.
آره، سقوط ارزش کل پلتفرم.
دقیقاً، ارزش کل قفل شده تو این پلتفرم تو یه چشم هم زدن 72% سقوط کرد. از 32 میلیون دلار رسید به 9 میلیون دلار. این یعنی فرار سرمایه به خاطر از دست رفتن همون اعتمادی که گفتی.
چیزی که اینجا واقعاً جذاب هست اینه که سوء استفاده از سیستم‌های مورد اعتماد فقط مختص بلاکچین نیست. ما الان تو دنیای توسعه نرم افزار یا همون وب دو هم درگیر همین بحرانیم.
منظورت کمپین فیک گیته؟
آره آره. امروز یه گزارش منتشر شد درباره یه کمپین مهندسی اجتماعی بزرگ تو گیت هاب به اسم فیک گیت. هکرها نزدیک به 7600 مخزن مخرب ساختن.
7600 تا؟
بله، و جالبه که بیش از 800 مورد از اینها دقیقاً خودشون رو به عنوان ابزارهای پرطرفدار هوش مصنوعی جا زدن، مخصوصاً سرورهای پروتکل MCPP.
برای اون دسته از شنونده هایی که درگیر توسعه هوش مصنوعی نیستن، باید بگیم که این MCP الان مثل طلا میمونه تو دنیای برنامه نویسی. در واقع سیستمیه که به مدل‌های هوش مصنوعی اجازه میده فایلای کامپیوتر شما رو بخونن.
دقیقاً. پس طبیعیه که برنامه نویسا در به در دنبال این سرورها تو گیت‌هاب باشن و هکرها طعمه رو دقیقاً همونجا گذاشتن.
ولی سوال من اینجاست. آیا توسعه دهنده های ما به خاطر هیجان استفاده از ابزارهای جدید هوش مصنوعی انقدر تنبل شدن که فقط با دیدن چند تا ستاره جهلی هر فایل زیپی رو دانلود میکنن؟
راستش این فقط تنبلی نیست. این یه مهندسی اجتماعی خیلی پیچیده است. هکرها نیومدن فقط یه فایل بدافزار آپلود کنن. اونا تاریخچه یه فایل ساختن، هزاران ستاره و فورک جعلی خریدن.
یعنی کاملا یه پروژه واقعی به نظر میرسه.
100%. حتی پروفایلایی ساختن که نشون میده این برنامه نویس سالهاست داره کار میکنه. مغز انسان حتی یه برنامه نویس حرفه‌ای وقتی این حجم از تاییدیه ها رو میبینه میانبر میزنه و اعتماد میکنه.
من میارن رو سیستم اصلی اجرا میکنن و بوم.
آره، یه بدافزار به اسم اسمارت لودر فعال میشه و نرم افزار استیل سی رو نصب میکنه تا تمام رمزهای عبور و کیف پولهای کریپتو رو بدزده.
خب راهکار چیه؟ یعنی چطور میشه این فونداسیون رو امن کرد؟
ببین، توی دنیای دیفای اوراکل های غیر متمرکز مثل چین لینک این مشکل رو حل میکنن چون داده ها رو از ده ها منبع میگیرن. اما تو مورد گیت هاب
باید بدبین بود.
دقیقاً. توسعه دهنده ها باید سابقه سازنده رو چک کنن، فایل های اجرایی رو همینطوری دانلود نکنن و از همه مهمتر از محیط های سندباکس استفاده کنن.
خب صحبت از سیستم های خراب و نیاز به هوشیاری شد. بیا درباره شرکتی صحبت کنیم که تصمیم گرفت به جای وصل پینه کردن یه زیر ساخت معیوب کل ساختمون رو با دینامیت منفجر کنه و از نو بسازه.
منظورت بازسازی اپلیکیشن ایکس برای اندرویده؟
آره، تیمی از مهندسان ایکس یا همون توییتر سابق یک سال تمام تو سکوت کار کردن تا اپلیکیشن اندروید رو از پایه دوباره بنویسن. مشکلات قبلی مثل کندی و کرش کردن همه به خاطر اون کدهای قدیمی بود.
خب این یه مثال کلاسیک از بدهی فنیه. وقتی شما سالها کدهای جدید روی معماری قدیمی سوار میکنی، به جایی میرسی که اضافه کردن یه دکمه ساده ممکنه کل اپلیکیشن رو دچار باگ کنه.
آره، ولی اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. ایکس اعلام کرده که برای اولین بار تو تاریخ این شبکه اجتماعی ویژگی‌های جدید اول برای کاربران اندروید میاد، بعد برای iOS.
چه جالب.
این تو سنتی که همیشه اپل حرف اول رو میزد واقعا عجیبه.
البته از نظر استراتژیک خیلی منطقیه. حدود 70% از کاربران ایکس از طریق اندروید بهش دسترسی دارن. ولی از این مهمتر استراتژی کلان این بازسازیه.
یعنی چی؟
اونا اومدن معماری رو تکه تکه کردن. یعنی بخشای محتوا، پیام رسانی و پرداختهای مالی رو به عنوان ماژولهای جداگانه بازسازی کردن.
صبر کن، یه سوالی برام پیش اومد. این رویکرد چند اپلیکیشن مجزا با اون ایده ایلان ماسک برای داشتن یه اپلیکیشن همه چیزدار در تضاد نیست؟
راستش نه، اتفاقا برعکسه. اگر شما میخوایی یه اپلیکیشن بسازی که کاربر توش هم ویدئو ببینه، هم پیام بده و هم پول جابجا کنه، نباید یه هسته یک پارچه داشته باشی. چون اگه درگاه پرداخت خراب بشه، ممکنه کل استریم ویدئو از کار بیفته.
آهام، پس دارن تو پس زمینه اپلیکیشن ها رو جدا میکنن تا سیستم پایدارتر بشه.
این یه سرمایه گذاری بلند مدته. گاهی وقتا اینکه شما یک سال عرضه فیچرهای جدید رو متوقف کنی، ارزش این رو داره که یه فونداسیون قوی بسازی.
آره، ایکس فونداسیون نرم افزاری خودش رو بهینه‌سازی کرد تا بتونه تو آینده سریع‌تر حرکت کنه. اما تو دنیای گیمینگ توسعه دهنده ها نمیتونن ترمز دستی رو بکشن.
آره، گیمینگ کلن دنیای متفاوتیه.
دقیقاً، اونا دارن عظیم‌ترین بازی‌ها رو برای یه فونداسیون سخت افزاری جدید بهینه‌سازی میکنن. منظورم نینتندو سویچ 2 هست.
بله، سویچ 2.
بازی استلار بلید رو در نظر بگیر. این بازی انحصاری پلی‌استیشن 5 بود، پر از گرافیک سنگین. حالا تایید شده که قراره برای سویچ 2 بیاد و جالبه بدونی رده‌بندی سنی این بازی مناسب بالای 17 ساله است و رسما گفتن هیچ سانسوری هم روی سویچ 2 اعمال نمیشه.
این خیلی خبر بزرگیه برای نینتندو.
تازه این همش نیست. استودیو اینفینیتی وورد اعلام کرده که بازی کال آف دیوتی مودرن وارفر 4
بتای عمومیش که 28 آت شروع میشه روی نینتندو سویچ 2 هم در دسترس خواهد بود.
این واقعا جالبه.
خب همه اینها به چه معناست؟ این یعنی سویچ 2 دیگه فقط یه کنسول برای بازی‌های خانوادگی نینتندو نیست، یه پلتفرم جدی برای بازی‌های تریپل ای شده.
آره، ولی خب اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، نباید از محدودیت‌های سخت افزاری چشم پوشی کنیم. سویچ 2 مسلماً در حد پلی استیشن 5 نیست.
خب پس چطور قراره این بازی‌ها رو اجرا کنه؟
این همون مصالحی مهندسیه که بازیکن‌ها باید انتظار رزولوشن پایین‌تری رو داشته باشن. مثلا 1080 تو حالت داک و 720 تو حالت دستی.
و نرخ فریم چی؟
دقیقاً نکته همینه. برای بازی مثل استلار بلد احتمالاً نرخ فریم رو بیارن روی 30. اما برای یه شوتر رقابتی مثل کال آف دیوتی، اکتیویژن مجبوره به هر قیمتی 60 فریم رو حفظ کنه.
یعنی باید از گرافیک بزنن.
آره، احتمالاً از تکنیک هایی مثل وضوح پویا استفاده میکنن. تو لحظات شلوغ بازی کیفیت تصویر افت میکنه تا بازی کن نشه.
پس برای شما شنونده ها که احتمالاً خیلیاتون گیمر هستید، داستان از این قراره. شما حق انتخاب بیشتری دارید، میتونید این قولهای گرافیکی رو تو مترو بازی کنید، اما باید بین اون گرافیک خیره کننده و قابلیت حمل یکی رو انتخاب کنید.
دقیقاً، یه بدبستانه.
خب تا اینجا درباره گسترش پلتفرم‌های دیجیتال و سخت افزاری تو جیبمون حرف زدیم، اما دولت آمریکا در حال گسترش سرمایه گذاری تو بزرگترین پلتفرم ممکنه، یعنی فضا.
بله، بودجه‌های فضایی که همیشه سرسام‌آور بودن.
ولی این یکی دیگه واقعا عجیبه. قراردادهای پرتاب نیروی فضایی آمریکا تو فاز 3 از 5.6 میلیارد دلار رسیده به 17 میلیارد دلار و در مجموع 30 میلیارد دلار برای کل این فاز در نظر گرفتن.
عدد واقعا بزرگیه.
30 میلیارد دلار. و تو لیست شرکت‌هایی که این بودجه رو می‌گیرن اسم‌های جالبی می‌بینیم. قول‌های مثل SpaceX و بلو اوریجین هستن. اما در کنارشون استارتاپ‌هایی مثل راکت لب، فایرفلای و استوک سپیس هم حضور دارن. این لیست مثل اینه که تو یه مسابقه فرمول 1 تیم فراری رو بذاری کنار چند تا مکانیک که ماشینشون رو تو گاراژ خونه‌شون ساختن. تنوع خیلی جالبی داره.
ببین، دلیل این افزایش بودجه و این تنوع کاملاً مشخصه. دولت ترامپ از نیروی فضایی خواسته تا ظرفیت‌ها را افزایش بده.
برای چی؟
برای پرتاب ماهواره‌های بیشتر واسه ارتباطات نظامی و هشدار موشکی. اونا میخوان برتری آمریکا رو در برابر تهدیدات فزاینده تو فضا، مثلا از سمت چین و روسیه، حفظ کنن.
پس پای امنیت ملی وسطه.
دقیقاً. و این تنوع تأمین کنندگان به این دلیله که نمیخوان فقط به یک یا دو شرکت خاص وابسته باشن.
راستش من اینجا یه سوالی دارم. آیا این فقط ریختن پول بیپایان توی صنعت پرخرجه؟ یا اقتصاد فضا واقعاً به نقطه‌ای رسیده که این استارتاپ‌های کوچک میتونن بازگشت سرمایه داشته باشن؟
سوال خوبیه. واقعیت اینه که مأموریت‌های نظامی به استانداردهای به شدت بالایی نیاز دارن. حاشیه خطایی اونا صفره. شما نمیتونی یه ماهواره نظامی رو با یه راکت بفرستی و بگی حالا اگه منفجرم شد عیب نداره.
آره، این مثل پرتابای آزمایشی ایلان ماسک نیست که راحت بترکه.
دقیقاً. این نیاز به قابلیت اعتماد 100% هزینه ها رو حتی تو عصر راکت های چند بار مصرف بالا میبره. پس دولت داره این پول رو میده تا یه زیرساخت و یه فونداسیون صنعتی متنوع بسازه که در آینده اگه یه شرکت به مشکل خورد، کل برنامه فضاییشون فلج نشه.
پس بازم رسیدیم به کلمه فونداسیون.
دقیقاً. اگه بخوایم بحث های امروز رو جمع‌بندی کنیم، ما نمایی از صنعتی رو دیدیم که با سرعت سرسام‌آوری داره حرکت میکنه. از بودجه های 30 میلیارد دلاری فضا گرفته تا تلاش یک ساله برای بازسازی اپلیکیشن ایکس. و البته اون تهدیدات 24 میلیون دلاری اوستیوم و هک های گیت هاب که تو کمین نشستن. پیام خیلی روشنه. اگه نتونی با این سرعت سازگار بشی و زیر ساختت رو ایمن کنی، خیلی راحت جا میمونی.
کاملا موافقم. و حالا که به پایان این گپ و گفت رسیدی، میخوام شما که امروز با ما همراه بودید به یه ایده خیلی مهم فکر کنید. ما داریم آینده ای رو میسازیم که توش بازی های سنگین رو تو دستمون حمل میکنیم و موشک های چند بار مصرف رو میفرستیم فضا.
آره، پیشرفت های فیزیکی بی‌نظیریه.
اما وقتی سیستم هایی که تمام این اطلاعات روشون سواره، مثلا همون داده های اوراکل تو کریپتو یا کد های منبع تو دیت هاب، میتونن فقط با فریب خوردن یه انسان یا جعل یه امضا فرو بریزن، یه سوال بزرگ مطرح میشه.
چه سوالی؟
یا یه آینده، آیا چالش اصلی ما پیشرفت تکنولوژی یا اثبات این موضوع که داده‌های پایه و فونداسیون این تکنولوژی‌ها اصلاً قابل اعتماد هستن یا نه؟
دقیقاً، چالش اعتماده.
آره، این چیزیه که واقعاً باید بهش فکر کنید. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. یادتون نره، این اطلاعات فقط اخبار روزمره نیستن. اینها قطعات پازل آینده شما هستن. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.